بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 125، جلسه 85 تا جلسه 82، تاریخ 3/11/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن نهایتش به اینجا رسید که در این مواردی که گشایش اعتبار می کند بانک، خب کار بانک این استش که یک خدمتی رو ارائه می دهد. در واقع دو تا معامله انجام میشه. یه معامله است که بین اون فروشنده خارجی و خریدار داخلی، به شرط این که بانک واسطه بشود و اعتبار گشایش کند، به این شرط انجام میشه، این که گیری ندارد. معامله دوم عبارت است از معامله ایست که بین بانک و این وارد کننده انجام میشه و بانک میگوید من در مقابل این مجموعه خدماتی که به تو ارائه میدم، از تو کارمزدی و مبلغی رو به عنوان به حساب مبلغ کارمزد روزهایی که فاصله شده است بین دادن پول توسط من به اون فروشنده خارجی و دادن تو مبلغ رو به من، از تو میگیرم. مجموع اینها را تحت عنوان صلح یا تحت عنوان جعاله و مانند اینها میتونه بگیره و به این قرارداد از این حیث هم مشکلی نداره. تمام زور مسئله تو این استش که بانک اون مبلغی رو که به فروشنده خارجی به عنوان ثمن میپردازه، نه این که داره او رو قرض میدهد به خریدار تا خریدار خودش بپردازه، نه، او دارد از مال خودش میپردازه. و خب حالا چون از مال خودش پرداخته است و به اذن این شخص بوده، میتوان از او پس بگیره دیگه، از او پس میگیره. این مال پس گرفتنش. و به خدمتتون عرض بکنم که اجرتی هم که میگیره و کارمزدی هم که میگیرد هم طریقش رو عرض کردیم. این مطلبی نداره تا پایین صفحه که برسد به عنوان بعدی. لکن و لکن لابد من الالتفات الی هذه الخصوصیه. یه نکته باید مورد توجه قرار بگیرد و او این که تبانی بین تاجر و شرکت، تبانی بین تاجر و شرکت علا دفع الفرق که امولتن علا خدماته، یعنی تبانی بین تاجر و شرکت اینجور باشد. بر چی باشد؟ بر دادن زیادی به عنوان حق العمل بر خدمات باشد، نه به عنوان زیادی بر مال در فرضی که داده شده است، از مالی که دفع شده است از قبل بانک به نحو قرض. یعنی اینجور حساب نشود که ها او مال هم ثمنه که ثمن رو داده بانک، از و حالا بگیم خب قرض داده بودیم به بانک، به چیز قرض داده بود بانک به ما، حالا داره زیادی میگیره. که فرق علل مال، یعنی مال همون یعنی مالی که بانک داد، چه میشه چی همون سمن، ازا کان مدفوعن من قبل البانک. خب که فرق علل مال به نحو القرض، به نحو القرض. چرا؟ این نباد باشه. حواستون باشه در رابطه معاملی بین تاجر و شرکت این محفوظ بمونه. فعین نوجود القرض و دفع و زیاد بزنید یوج بطلان معامله بعد بسه.
چرا تاجر و شرکت؟ تاجر و بانک؟
بله، ان یکون تا تبانی بین تاجر، بله 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 بله، این نباید چیز باشه، با شرکت باشد. ان یکون تبانی بین تاجر و بانک علا دفع الفرق. منم که مطالعه می کردم یه لحظه تصور کردم که خب مخصوص شرکت، همون شرکت بانکه، ولی اینجا ما تو سلسله بحثو که داشتیم مقصودمون از چیز، از خدمتون عرض بکنم که شرکت اون شرکت صادر کننده بوده، چون تو روال بحث اگر نگاه بکنید اینطوریه: اول اعتمادات مستندیه صفحه 120 تعبیرش این بود، یک هوه ان یتم العقد بین تاجر و شرکت فی خارج البلاد. شرکت همون صادر کننده کالاست، بنابراین تبانی بین تاجر باید تاجر و بانک رو حساب بکنیم. این طوری باید باشه. بله درست، اینو ما باید اصلاحش بکنیم. ان یکون تبانی بین تاجر و بانک بر دفع فرق به عنوان عموله علی خدماتهی. اصلا زمین خدماتهی به کی برمیگرده؟
به
بانک برمیگرده. این معلوم میشود که این تعبیر شرکت اشتباه آمده. بله، سبق لسان به قول آمد، سبق القلم. خب فعن نوجود القرض، چرا نباید قرض باشه؟ چرا نباید قرض باشه؟ چون وجود قرض و دفع زیاده از اون موجه بطال معامله میشه. و من ذالک کلهی یظهر لک. این تو این پاراگراف یه نکته نسبتا جدیدی رو تذکر میده. حالا میخونم عرض میکنم که ایش به نحو شرط هم میگه نباشه. من ذالک کلهی یظهر لک انما نحن فی لیس من قبیل اقراض البنک للتاجر مع الاشتراط من البنک علی التاجر به ان یجعل له جعلا علی تسجیل البضاعة باسمه لما عرفت انما یدفعه البنک الی الشرک عن دین التاجر لیس اقراضا منه للتاجر بل هو اداء لدین التاجر من مال البنک نفسهی و این کار مضمونا علی التاجر. خب میفرمود از اینجا روشن شد که نباید اینجوری هم معامله رو بگیم. بگیم که خب بانک چه کار میکنه؟ بانک میگه که آقا اون مبلغ را به تو قرض میدهم به شرط این که به من کارمزد بپردازی در مقابل این که به تو خدمت ارائه میدم. که مثلا بانک اون پول رو بیاره توی قرض، بگید آقا اون پولی که من ادا کردم قرض به توه. خب اون پولو به تو قرض دادم، بخواد یه خورده چیش بکنه، مثلا رقیق‌ترش کنه اشکالشو، نمیگه به تو قرض دادم نه که اینقدر پول به من بدی، میگه به تو قرض دادم در مقابل این که به ازای به شرط که به ازای اون خدمتام فلان پولو به من بدی. میگم خب فرقی باز نمی کنه. این شرطیست در قرض که موجب نفع به مقرض میشه، فرقی نمی کنه چه این شرط رو بکنه چه مستقیم بگه پول به تو قرضم تا فلان مبلغ اضافه به من بدی. در ماهیت قصه که این میشه قرضی که موجب جر نفع به مغرض شده، فرقی نمی کنه. این شکل هم باشه باز نادرسته. من ذالکه، از اینی که گفتیم قرض و زیاده نباید توی معامله مطرح بشه، معلوم شد که ما نهروفی از این قبیل هم نیست، از قبیل اقراض بانک به تاجر مع الاشتراط منال، این چیزی که بانک به تاجر قرض بده و اشتراط کند بر تاجر که آی تاجر من به تو قرض دادم، این پول که دادم به فلانی، یعنی به اون شرکت صادر کننده، اون پول که دادم قرض به تو بود، قرض دادم به تو در مقابل این که یجعل به که قرار بدی برای من بانک جعلی را، یعنی یک عوضی را در مقابل این که من اون خدمت رو به تو ارائه دادم که هم کالا رو به اسم خودم کردم و نمیدونم بعدن خدمات دادم و فلان بسن. لما عرفته این که ما یدفعه البنک الش شرکت، چرا؟ به خاطر این که گفتیم که آنچه که بانک به شرکت میده اقراض نیست، قرض نیست که بگه ها من قرض میدم به تو تا بدی، بل هو اداء لدین تاجر به مال البنک نفسه، این اداء دین تاجر است از مال خود بانک. و اگر چه مضمون بر تاجر هست، فلو کانت تسجیل و نقل شرط هم فی ذلک لم یکن من قبیل شرط نافع للمقرض فی ضمن القرض، بنابراین اگر تسجیل و نقل شرط شد در این معامله، این تسجیل چی بود؟ یعنی اون ثبت ابتدایی به نام بانک، نقل یعنی دوباره پس برگرداند به چی؟ به تاجر. اول به نام خودش گفتیم میکنه، دوباره بر میگردن به نام تاجر، که گفتیم وقت که کالا رو تاجر تحویل گرفت، اون وقت بانک کالا رو به نام تاجر میکنه دیگه. پس اگر تسجیل و نقل یعنی برگرداندن از نام بانک به نام تاجر، اگر او تسجیل و نقل شرط بشود فی ذلک، یعنی در این معامله از قبیل شرط نافع برای مقرض در ضمن قرض نیست تا مبطل قرض باشد و بگیم معامله باطل است، درست شد؟ در واقع میخواد اینو بگه، میگه شما به نحوه اگر تو قرضم یه شرطی بذاری بازم مشکل باقیست، بگی آقا جون من میام تو اینو قرض بودنشو ثابت نگر میدارم، این پولی که بانک داد در واقع به عنوان ثمن قرضیست که داده به تاجر، اما قرض داده به تاجر یه شرط تو این قرضه، شرطش این است که در مقابل خدماتم مثل تسجیل و مانند تسجیل به من فلان مبلغ بدی. خب میگیم این شرطیست که به نفع کیه؟ به نفع مخرز دیگه، فرقی نمی کنه. و هذه الجهه اعنی اخراج المسئله عن اقراض البنک للتاجر به ازای هذه المنفعه هی العمده فی تسیه هذه المقابله. این جهت یعنی چی؟ یعنی این که مسئله را از اقراض بانک لتاجر به ازاز المنفع خارجش کنید، یعنی بابا اینو قرض دادن ندانید، اینو اداء دین تاجر با مال خود بانک حساب کنید، این حلال مشکله. این که اخراج کنیم مسئله را از این که بانک قرض میدهد به تاجر به ازای این منفعت، یعنی به ازای این که مثلا فرض فرمیاد براش این کار میکند، بله قرض میدهد بانک، اخراج کنم از اقراض بانک لتاجر به ازای این منفعت که میگه من به تو قرض میدم در مقابل که به من فلان مبلغ سود بدی، این از این خارج کنیم، این عمده است در تصحیح این مقابله و معامله. مقابله همون گفتگو و اون چیزایی که قبل از معامله می شود، و معامله این تبانی و معامله که مقرر است بین بانک از یک طرف و تاجر من الجهت الثانیه این حل مشکله معامله بین بانک و تاجر را به این باید بکنیم که مسئله را از اقراض بیاریم بیرون، قرض دادن بانک نباشه. حالا وقتی گفتیم قرض نباشه دیگه لازم نیست حتما جواله باشه. از قرض که بکشیش بیرون، سواء قلنا انها من باب صلح او من قبیل العقد المستقل او قلنا به انها من مجرد وعد کل من همال صاحبهی به ما یقوم و به چه. این که بگیم این معامله بین طرفین صلحه، یا بگیم عقد مستقله که مثل جعاله است، جعاله عقد مستقل، یا بگیم که نه صلحه که مصالحه کرده است، بام گفته است که آقا من خدمت شما عرض کنم که این خدماتو به شما میدم، کالا رو به اسم خودم میکنم و مراقبت میکنم، مصالحه میکنم این خدمتم را با شما با فلان مبلغ. یه وقت صلحه، یه وقت جعاله است، یه وقت نه، بانک میگه که آقا جون من این خدمتها رو به شما میکنم، اونم طرفم میگه وعده میده، میگه که آقا جون من در مقابل این پول به شما خواهم بگم، وعده است بدون این که قراردادی شده باشد. او گفته است من این کارو میکنم، اینم گفته است که شما این کارو بکنید من این پول به تو شما خواهم داد، این وعده است. خب اینجا وقد وفا کل من همال صابه، حالا فرض کن اینا خوش قولن، خب به وعدشون عمل کردن، شرعا که اشکال ندارد که، درسته ملزم نیستن توی حالت سوم. مثلا اگر بانک گفت من این خدمات رو میدهم، اونم گفت من هم این پود را در مقابل خدمات به شما خواهم داد، بانک گفت خدمات رو میدهم، اونم گفت من این پود رو خواهم داد، خب این خدمتتون عرض کنم که میشه یک وعدی، بانک من متعهد میشم به این خدمات، اون طرف هم میگه منم متعهد میشم به عادل این مبلغ به شما، هر دوتاشون تو این قرارداد این جمله براشون اومده، هر دوام امضا میکنن، بانک امضا کرده و این هم طرف مقابل امضا کرده، خب میشه دوتا وعده. حالا دوتا وعده دوتاشون خوشقولن، میخوان با هم زندگی کنن، کار کنن دیگه، بانک خدمات شهر را میده، اونم پولشو میده.
یه معامله جدید حالا چنده دو تا وعده،
خب ایشون میگه هر دوتاش میگه هم میخواد، میگه همه این صحبت جا داره، لازم نیست دیگه، حل مشکله میشه. یعنی میخواد بگه که شما این را از قرض بیار بیرون، از قرض که آورد بیرون راه های متعددی برای این استش که حلال باشد این پول برای بانک. بله آفرین، برای الزام آور نباشد، وعده داده است این آقا که من این پول به تو میدم، حالا داد یا اصلا هبه کرد یا مصالحه کرد، همه اینا صورت میگرفته شکل. خب ولا بأس بذلک و ان لم یکن فی البین عقد و معاملتون ملزمتون لکل منهما، ولا بأس یعنی اشکالی هم ندارد به این مجرد وعد، اگرچه در بین عقد ملزمی نباشد، چه اشکال دارد، عقد ملزمی نیست، ولی خب آدم های خوش قولن به وعدشون عمل میکنن. پس اصل قصه تا اینجا اونطوری شد که رفقا این کارهایی که بانک کرد همه را گفتیم که تحت جعاله یا نمیدونم صلح و مانند اینها درش میاریم. فقط چیزی که هست اینجا، جلسه گذشتم تذکر دادم، تو این یک فرضیست که حالا الان اتفاق نمیفته، یعنی سوال اینه که اگه فرض کنیم بانک هیچ کاری انجام نمیداد تو این گشایش اعتبار، فقط و فقط کارش این بود که اون دین بند خدای تاجر را میپرداخت، فقط همین، فقط و فقط همین که در واقع کارش این بود که آقا تاجر 20% مثلا کالا رو پیشش گذاشته بود، در تاریخ مقرر این 80% بقیهش هم از خودش میپرداخت. الان این سوال فقط این بود، اون جلسه هم عرض کردم که حالا احتیاج به فکر بیشتر دارد که چون توی کتاب جواب این نیست، که کسی بگه که آقا نفع نفس همینم نسبت بهش جو عالم جا داره. بانک میگه ببین تو آره راهی که نداشتی که کالاتو صادر بکنی، من خدمتی به تو ارائه کردم به این که اومدم بدهی تو رو با اون آدم به اون خرید فروشنده خارجی صاف کردم و از این طریق راه رو برای این که کالا برای تو ارسال بشه باز کردم. من در مقابل این کارم از تو پول میخوام. البته اصل پولی که دادم که باید بهم بدی، چون به اذن تو من اومدم طلب تو رو پرداختم، او که حرف توش نیست، او که هیچ. اما همین که من آمدم به تو خدمتی ارائه کردم، کاری کردم که نمیتونستی بدون دخالت من بکنی، من بر همین از تو مطالبه مالی دارم. این میشود اینجاست که یه خورده گیر داره. چرا اینو میگم؟ چون اگر که این خدمت حساب نشود، یعنی اگر که این مسئله اینجا نباشه، این کار جایز نیست. مثل میموند که در حال آت عادی، مثلا فرض فرمود که آقای ابراهیمی از من یه پولی میخواد، 1000 تومان از من میخواد مثلا، خب سر وعده میرسه من ندارم بدم، با آقای دیبا میگم که آقا شما داری 1000 تومان به آقای ابراهیم بدی آبرومان بخری؟ نگد چرا پول به موقع ندادی؟ میگه آره من میدم طلب شما رو امروز، ولی در مقابل این خدمتی که ارائه دادم و آبرو شما رو خریدم، فردا 1100 تومان میگیرم. ها 100 تومان در مقابل این خدمتی که ارائه دادم، اون 1000 تومان که 1000 تومان دادم به امر شما دادم، 1000 تومان باید بهم بدی، 100 تومان هم در مقابل این جایز نیست. در حالتهای عادی این جایز نیست که یک کسی خدمتتون عرض کند که بگه که آقا من بهش بگیم آقا طلب من رو بده، اونم بگه من طلب تو رو میدم ولی به شرطی که اضافه، چون این فرقی نمی کند عرفاً با اینکه این خودش به من قرض بده. اینکه آقای دیبا مستقیم به من قرض بده 1000 تومان و بعد 1100 تومان از من بخواد، با اینکه بیاد 1000 تومان طلب من را بدهد و بعدش 1100 تومان از من بخواد، فرقی نمی کند. اما تو مسئله ما بحث بر سر این استش که راهی بانک ندارد، راهی تاجر ندارد برای وارد کردن جنس از خارج الا واسطه شدن بانک. بانک میگه آقا من بر این واسطه شدنم در این معامله که بدهم این پول رو از خودم و از شما بگیرم، بر این واسطه شدنه، اینجا چون تو راه دیگری نداری یک خدمتی حساب میشه، من بر این پول میخوام. اینجاست که ما روش تأمل داریم که این میشود یا نمیشود. ولی خب محل ابتلا نیست این سوال، چون بانک فقط کارش این نیستش که اون پول رو بده. بانک حد اقلش این استش که اسنادی را جا به جا میکنم. اول میگفتم این فروشن ببخشید این خریدار یعنی تاجره اسنادش رو باید بیره به بانک بده، از طریق بانک چه سفارشی ثبت میخواد بشه باید برای اون صادر کننده خارجی بره، دوباره این که کالا مطابق درخواسته کجاست، اینا دوباره اسنادش از طریق بانک جا به جا میشه. طبیعتاً یه کارایی بانک این وسط داره، هیچ وقت کارش منحصر در پرداخت بدهی نیست تا ما به این مسئله گیر کنیم. ولی میگم حالا اینم خودش یک مسئله است.
جواب دم دستی برای این بحث به نظر میرسه قبلاً تو فواید تأخیریه این رو مطرح کردن که این درسته که بانک میگه در مقابل این خدمت، ولی در واقع بانک داره در مقابل این تعجیل این خدمتی رو داره میگیره. میشه اخذش به ازای تعجیل.
خب ما هم رو داریم میگیم این واقعا اخذش تعجیله یا نه؟
این یه وجهشه.
نه او میگه من چه کار دارم بابا؟ میگه نوش جون. میگه بابا جون من اصلا ببین نگاه یه اصلا با پول من و تو سه ما دیگه بدی خیلی بهتره. اصلا این حیث رو بذار کنار. نمیگه من میخوام در مقابل او تعجیل پول بگیرم. این مثلا میگم توی این مثال ما، مثالی که من زدم، بحث این نیست. بحث این استش که بانک میگه ببین تو راه دیگری نداری الا واسطه کردن من. من باید چی کنم؟ راه بدم که تو پول تو رو بدم تا اینکه تو چه کار بکنی؟ بتونی کالا وارد کنی. خودت نمیتونی این کار بکنی. من بر این که خودم پول تو رو بدهم، واریز کنم، این حساب و گشایش بکنم و پول تو رو بدهم، من بر این از تو پول میگیرم. هیچ کاری به اون قصه پول در مقابل عوض در مقابل تعجیل نداری. اصل همین. او میگه العهود تابعه للقصود. دیگه اون روز عرض کردم محضر شریفت واقعیت کاران در اون سلمونی ها براتون گفتم مثال چی ها دیگه، مثال آرایشگر و سلمونی رو گفتم دیگه. گفتم این سر و صورت را اصلاح میکنند ولی به مشتری میگوید که من این پولی که از تو میگیرم در مقابل اصلاح سر توست، چون صورت تو رو با تیغ تراشیدم و این شرعاً اجرتی ندارد. درسته؟ اینطور میشه دیگه. این عقود تابع قصوده. وقتی این قصد کرد در مقابل اصلاح سر پول رو میگیرد و او هم پول در مقابل اصلاح سر داد، این پول حلاله، ولو این که واقعا صورت رو هم اصلاح کرده است. تو مسئله وام همینه. بانک میگه بابا من فقط در مقابل این که تو راه دیگری نداری به واردات و راهت منحصر به این پرداخت از طریق من، من در این کار پول خدمت پول میگیرم، ولو این که اون پولی که میگیرم حساب اون سه چهار ماه که تو چیم به من نمیدید در میام. تخل بیع البضائع لو تخلف صاحب عن تسلمها. خب عنوان بعدی این است که اگر که زمان گذشت و اعلام کرد بانک به اون طرف مقابل که بیا کالا تو ترخیص کن و من کالا رو به اسمت کنم و اینا، اون نیامد، حالا چجوری شده بود، اتفاقاتی افتاده بود نیامد، ممکنه از دنیا رفته باشه و راستش با هم اختلاف دارن نیومدن، یا یه مسائلی براش پیش آمده باشد، مشکلاتی پیش آمده، اصلا متواری شده باشد به یک جایی نباشد که بیاد کالا شد چی کار بکند، بانک اینجا کالای او رو در معرض فروش قرار میدهد. خب فروش بر بانک جایزه؟ یه آدمی میاد بخره، خرید بر او جایزه؟ ایشون جواب میدن از این بابت مشکل نداشته باشید، چون تو اون قرارداد بانک اینو برای خودش به عنوان شرط گذاشته، گفته است من این خلاصه تو معامله تو وارد میشوم و چی میکنم، به شرط این که اگر که در موقعش نیامدی کالاتو ترخیص کنی و به تعبیر آقای هلی من به نام تو کنم، چون ایشون میگه به نام بانک میشه و برمیگره به نامش، تو نیایی من جنس تو رو میفروشم. میگه خب وقتی شرط کرده اشکالی نداره دیگه. فلو تخلف است، خب شرط کرده است که من اجازه داشته باشم بفروشم ملک تو را و از چیم خدمتتون عرض بکنم که چی اسمشه طلبم رو ازش چی کنم، حق دارد دیگه، شرط کرده است با او، اذن گرفت، اذن در بیع کرده، اذن گرفته است. بیع فضولی صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیح هست. چرا؟ با اجازه مالک صحیح میشه، یا از اول صحیح میشه یا از موقع. لا بیع الا فی ملک یعنی نفوذ نهایی بیع به این استش که این مال در ملک تو باشد یا معزون باشی در فروشش. لو تخلف صاحب البضاعة تسلمها بعد انذاره من قبل البنج، اگر تخلف کرد صاحب بضاعت تسلم، تسلم یعنی دریافت، دریافت کالا بعد از انذاره، یعنی بعد از این که انذار شد صاحب بضاعة از قبل بانک، یعنی بانک به او هشدار داد، انذار هشدار، بعد هشدار بانک، بانک گفت آقا برو کالا تو گمرک تحویل بگیر، هشدار داد برو تحویل بگیر، اخطار کرد، اخطار و هشدار بانک رو گوش نداد. یجوز و فیاض الحال حالا شراء تلک الاموال لو با اهل بنک لاستیفاء ما دفع من المبالغ الش شرکه. بله، آیا جایز است در این حالت شراء اموال اگر با اهل بانک بفروشد او را لاستیفاء ما دفع من المبالغ، برای گرفتن آنچه که دفع کرده است او را به شرکت، یعنی به او شرکت خارجی؟ از ظاهر جواز ذلك، لأن البنک وکیل عن التاجر به بیع بضاعته عند تخلفه عن دفع ما علیه من بقیه ثمنها. میگه بانک چون وکالت گرفته از تاجر به بیع بضاعش، گفته است آقا من کالای تو رو میفروشم، اگر تخلف کردی از دفع آنچه که بر توست از بقیه ثمنش، قد جا ازالکه صریحا فی العقد الذی یوقع علیه تاجر، این آمده است صریحا در عقدی که امضا کرده است، این توقیع یعنی امضا کردن، یوقع علیه تاجر، در او عقدی که امضا کرده است بر او تاجر، او عقدی که حاصل است بین او و بین بانک، فقط جا در شرط ثالث از شروط این عقد، میگه تو عقدی که بین این و بانک امضا شده موقع گشایش اعتبار تو عقد ای آمده، و عند تخلفی عن دفع المبالغ المستقبت لکم او ابراء ذمتی نحوکم فلکم مطلق الحریه. نوشته است اگر من تخلف کنم از دادن مبالغی که مستحق است برای شما، مورد استحقاق است، یعنی شما باید از من بگیرید، کی میگه؟ این مشتریه گفته. حالا یا خودم بدم او ابراء ذمتی، یعنی حالا بیا راهی ذمه‌مو ابراء کنم، ولی اون که رفیق داشته باشم او رو بیارم بده، من خودم ندم. بالاخره اگر تخلف کنم مبلغ و ندم، ذمه‌مو ابراء نکنم، لکم مطلق الحریه، برای شماست آزادی مطلق، که بدون اشعار به من، یعنی بدون اینکه به من خبر بدید، اقدام کنید مقدماً به بیع البضائع المذکوره. خب لکم مطلق الحریه و بدون اشعاری که اقدام کنید چی؟ بر بیع میتونید بفروشید، و به مقتضا از تصریح یکون البنک وکیلن ان صاحب البضائع به بیعها و استیفاء حصتا من اسمانها. این صاحب بضائع وکیل میشه از صاحب بضائع که بفروشه او را و استیفاء حصش را از ثمن بکنه، بگه خب سهم خودشو برداره و اون چیو بده. کمایت تزه و ذالکه جلیان لمن یراجع المصدر المذکور، هر کس به اون سند مراجعه کنه، یعنی اون قراردادها، به اون قرارداد اگر مراجعه کنه تو اون قرارداد نوشته، و یقف علی ورقه العقد، هر کس بره اطلاع پیدا کند اون برگه رو بانکی رو نگاه کنه، تو برگه های بانکی نوشته است این وکالت داده. حالا انشالله بعدا تو این مباحث آینده یه بحثی مطرح میشد که این جور وکالت ها قابل عزل هست یا نه، چون وکالت فی حد نفسه قابل عزله، هر کسی که وکیل کردی میتونی او را عزل کنی، اما این جور وکالت ها میتونه بعدش بیاد عزل کنه یا نه؟ نمیتونه عزل کنه. این بحثش بعدها در صفحات بعد میاد. الحمدلله رب العالمین.
تقاسم چجا؟ بدون هیچ امضایی فقط تقاسم.